بچه هنگامی که متولد میشه از مادر اون اوصاف وحدت و توحیدی که متناسب با اون عالم باناست با خودش میاره در این دنیا. هر چه میگذره یکی یکی این اوصاف را از دست میده. وقتی به بچه ها نگاه میکنیم میبینیم اینا راستگو هستن، صادق هستن، چه به نفعشون باشه و چه به ضرر باشه. به عبارت دیگر در صداقت نفع و ضرر رو در نظر نمیگیرن. بچه های کوچیک وقتی میگیم این کار رو کردی میگه بله من این کار رو کردم. این صداقت یکی از اوصاف و صفات عالم توحید، عالم باراست، بیانگر واقع، نشان دهنده واقع، نشان دهنده حق و واقعیت. وقتی که از پدر و مادر دروغ میشنوند، خلاف میبینند، کم کم اون اوصاف توحیدی رو یک کلکی از دست میدن، اینا هم شروع میکنن به دروغ گفتن. وقتی از محیط دروغ و خلاف میشنوند، اون صفت عالم توحید تبدیل میشه به عالم هوا و عالم دنیا و عالم هوس، ازشون گرفته میشه. بچه ها وقتی که به این دنیا میان میبینیم به چیزی تعلق ندارن، علاقه ندارن، یه چیزی برایشون میاریم، یه مقداری باهاش بازی میکنن بعد میذارن کنار، یه مقداری با او سرگرم میشن بعد میذارن کنار. این عدم تعلق به این امور یکی از اوصاف و صفات عالم توحیده. در عالم توحید همه چیز در صفا و در یک رنگی و در عدم تعلق میگذرد. وقتی که بچه میاد در اینجا با خودش از اونها میاره، اما وقتی که نگاه به اطرافیان میکنه، به پدر و مادر میکنه، به افراد دیگر میکنه، میبینه اینها برای خودشون بر میدارند، نگه میدارند، امساک میکنند، نمیدند، قایم میکنند، اونم کم کم یاد میگیره این خصوصیت رو از دست میده، خصوصیات عالم دنیا رو به خود میگیره. وقتی که بچه به دنیا میاد بخشش داره بر حسب اون چه که خداوند در وجود او قرار داده ها، بعضی ها کم بعضی ها بسیار، ولی به هر صورت این حالت کم و بیش در افراد هست. وقتی که یه چیزی گیرش میاد میده به رفیقش، میده به همسن و سال خودش، بخشش میکنه، عطا میکنه، میبخشه. جود و بخشش و هبه یکی از اوصاف پروردگار متعاله. این وصف رو با خودش از اون عالم میاره در این دنیا. وقتی که نگاه به اطرافیان میکنه، این طرف اون طرف، خصوصیات و اینها رو وقتی که در نظر میاره، کم کم اون حالتش رو از دست میده. لذا ما باید این صفت رو در میان بچه ها تقویت کنیم، نه اینکه موجب از بین بردن این صفت بشیم. وقتی که یه چیزی دست بچه میاد دیگری میخواد، باید بگیم آقا بهش بده، اونم هم سن و سال توه، اون هم درش میخواد، اون هم میخواد بازی کنه، اون هم میخواد از این استفاده کنه. نه اینکه بگیم برای خود نگهدار، قایم کن، بهش نده، میگیره خراب میکنه، میگیره چیکار میکنه. ما این نحو عمل را اگر در این طفل، طفلی که با خصوصیات و صفات توحیدی به این عالم آمده، اگر انجام بدهیم، موجب فرو بردن او در عالم کثرت که مقابل عالم توحیده شدیم. باید اون صفات رو در بچه تقویت کنیم. اگر خودمون واجد نیستیم، اقلا اینو تا اون حدودی که ممکنه به همون صفات نگه داریم، با اون خصوصیاتی که از اونجا آمده نگهش داریم، نه اینکه موجب از بین رفتنش بشیم. لذا قاعده ایست و مطلبی است بسیار دقیق که می فرمایند اگر طفلی به این عالم بیاد و در تحت تأثیر اون عوامل منحرف کننده قرار نگیرد، خود به خود اون اوصاف توحیدی را در وجود خودش حفظ میکنه. کل مولود یولد و علل فطره، کلام پیغمبر اکرم ناظر به همین قضیه است. هر مولودی بر اساس فطرت توحید و خصوصیات و صفات توحیدی پا به عرصه عالم دنیا می گذارد. ثم ابواه یهودانه و یونسرانه، پدر و مادر و محیط است که از آن خصوصیات توحیدی و آن فطرت این بچه رو بیرون میاره و به مذاهب گوناگون و منحرف دیگر این بچه رو سوق میده و حرکتش میده. اما خود بچه با اون اوصاف در این عالم میاد. وقتی که آمد در اینجا و با محیط خو گرفت و انس پیدا کرد، دیگه اون حالاتی که قبلن با اون حالات در اون عالم سر و کار داشت و ارتباط داشت، اون عالم رو دیگه فراموش میکنه، اون حالات رو دیگه از دست میده، توجه به عالم طبع و به عالم ماده پیدا میکنه. از اینجا قضیه شروع میشه. هرچه بیشتر رشد کند، اون اوصاف توحیدی که قبلا در وجود او منتبی بود، اون اوصاف توحیدی تبدیل میشه به اوصافی که متناسب با عالم کثرت و متناسب با دنیا و هوا و هوس و امور نفسانی شد. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خداوند متعال سلسله رشد بشر را در عالم دنیا در این پنج جمله خداوند بیان کرده. می‌فرماید حیات دنیا در ابتدا لعب است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اول بازیه، بچه‌ها می‌بینیم بازی می‌کنن با هم دیگه، هیچ منظوری از این بازی کردن ندارن، فقط اتلاف وقته. لعب، یه قدری رشد می‌کنن، لهو به یه اموری که برای اونها نفعی نداره به اونها می‌پردازن. ما کارهای افرادی که یه قدری بزرگتر هستن، بچه‌هایی که یه قدری بزرگترن، کارهای اونها را لح می‌بینیم، فایده نداره، یک سرگرمی‌های بیخود. یه قدری بزرگتر میشن و زینتون تدین به خود می‌گیرند، زینت به خود می‌بندند، خود را جمیل جلوه می‌دهند، خود را در مرآ و منظر در میارند، خود را نشون میدن. دیگه اینجا دیگه جاهاییست که داره کم کم رشد میکنه، میاد بالا. اینجا دیگه کم کم به سن جوانی میرسه و به دنبال طلبیدن زوج و تشکیل زندگی میفته. یه قدر میره بالاتر و تفاخر بینکم، شروع میکنند حیثیات و شؤونات اضافه شدن. مسائلی که در جانب انسان میگذره، اون مسائل باعث میشه انسان تفاخر کنه، علمی به دست میاره با اون علم تفاخر کنه، اموالی به دست میاره تفاخر کنه، و اون اموری که خود را از بقیه جدا میکند و تفاخر بینکم، یه قدری میره بالاتر و تکاثر فی الاموال و الاولاد، دیگه شروع میکنن بچه زیاد کردن، به مال اضافه کردن و به دنیای خود بیشتر رسیدن. این مراحلی که برای سیر بشر از هنگام نزول در این عالم است، خداوند متعال در این آیه بیان میکنه. لذا برای گذران زندگی خود، همین انسانی که وقتی پا به عرصه وجود گذاشته بود با اون اوصاف به این عالم آمده، برای این گذران زندگی فقط و فقط به منافع خود نگاه میکنه، به کسی دیگه توجه نداره، ولو موجب تأذیه به دیگران بشه. هر چه که موجب بشه من بیشتر رشد کنم، بیشتر از این مواهب دنیا استفاده کنم و بیشتر متمتع بشم، به دنبال او میرم. دیگران به من ربطی نداره. قوانینی که در این دنیا برای بشر تدوین میشه، تمام قوانین ناظر هست به عدم تعدی افراد نسبت به همدیگر، اما نسبت به خود قانون ساکته. قانون تدوین میشه برای اینکه این شخص در فعالیت‌های خود و در کارهای خود به دیگران فقط تعدی نکنه، همین مقدار. قانون تدوین میشه برای اینکه در بهره‌گیری از امور دنیوی حقوق دیگران تضییع نشه، فقط به همین مقدار. یعنی در دنیایی که جهل حاکم است و فقط انسان مسیرش به اندوختن مال و بهره‌مندی و متمتع شدن از دنیاست، قانون در این دنیا برای عدم تعدی تعیین میشه. اما برای خود این فرد و قانونی که برای کارهای فردی خود این شخص رو شما نداریم، ما قانونی نداریم. اگر بخوای این معامله رو انجام بدی، قانون تعیین میکنه اگر بخوای خلاف انجام بدی این مقدار مجازات داره. اگر بخوای حرکت بکنی، به کسی بخوای طعنه بزنی، او رو بندازی، مجازات داره. اگر بخوای منزلی بسازی، اگر به همسایه بخوای تعدی بکنی، مجازات داره. اگر بخوای یک عملی رو انجام بدی که موجب سلب حقوق دیگران بشه، مجازات داره. تمام قوانینی که در این دنیا وضع میشه قوانین اجتماعی است، نه فردی، که اون قانون باعث میشه تعدی انسان را در بهره‌گیری از امور دنیا جلوش گرفته بشه. فقط و فقط قوانین الهی است که نه تنها برای اجتماع بلکه برای خود فرد هم تعیین میشه. اما قوانین مادی اینطور نیست. تازه اون قوانین مادی قوانینی است که مسائل اخلاقی و مسائل نفسی مد نظر نیست، مسائل مادی مد نظر است. در بسیاری از این قوانین اگر مسائل اخلاقی در میان باشه و انسان بخواد به مسائل اخلاقی بخواد تعدی بکنه، مسائل اخلاقی پا در میون گذاشته بشه، این مسائل اخلاقی در قانون مطرح نشده. همینقدر از نقطه نظر ظاهر با کسی تعدی نداشته باشی مطلب کافی است. پس بنابراین وقتی که انسان میاد در این دنیا به واسطه از بین رفتن اون اوصافی که از عالم توحید براش آمده و فراموش نمودن اون صفات و درگیری با این مسائل، برای مواجهه شدنش با مسائل و با قضایا دچار سردرگمی و دچار تشویش و اضطراب میشه. از یک طرف این مسائل دنیا در نزد او موجه جلوه میکنه، حفظ خود، پرداختن به خود، بهره‌مندی از نعمتهای دنیایی برای خود و از طرف دیگر عمل برای او مسائل دیگری رو مطرح میکنه، عمل برای او جهات دیگری رو مطرح میکنه. شیطان با جنود خود برای او مسائلی رو تسویل میکنند و توجیه میکنند و از اون طرف عقل مسائل دیگری را برای او در پیش میاره. از اون طرف میگوید این کار رو انجام بده، برای تو مفید است، برای زندگی تو مفیده، این کار رو اگر بخوای انجام بدی عافیت تأمین میشه، زندگی آینده تأمین میشه، دیگه احتیاجی به کار نداری. از اون طرف عقل میاد میگه اگر بخوای این کار رو انجام بدی حقوق دیگران تضییع میشه، اگر بخوای این کار رو انجام بدی به دیگری ظلم میشه، دیگران هم مانند تو هستن، دیگران هم بشر هستن. این دو قضیه میاد در مقابل همدیگه قرار میگیره تا کدام یک بر دیگری غلبه کنه. از یک طرف جنود ابلیس میاد در مقابل انسان به خود پرداختن و به خود رسیدن و زندگی خود را تأمین کردن و احساس راحتی کردن و کمکار کردن و برای خود اندوختن، از اون طرف جنود رحمان میاد میگه این زندگی زندگی دودراست، مردم هم مانند تو هستند، اگر اون ضعیفه باید به او کمک کنی، باید به او انفاق کنی. اون صفاتی که از اونجا بوده و در اینجا آمده و فراموش شده، اون صفات به واسطه جنود عقل میاد در مقابل انسان جلوه میکنه. از اون طرف ابلیس و عیادی خود میان در مقابل انسان سفارایی میکنن تا کدام غلبه بکنه، تا کدام بر دیگری بخواد غلبه بکنه. اینها در مقابل همدیگه قرار میگیرن. در آیه قرآن داریم ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی و حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. در روز قیامت کافران و منافقین خطاب میکنن به مؤمنین، میگن آیا مگر ما در دنیا در میان شما نبودیم؟ آیا مگر با شما زندگی نمی کردیم؟ چرا ما در اینجا قرار گرفتیم و شما در جای دیگه قرار گرفتیم؟ جنادونهم الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ با شما صحبت نمی کردیم؟ رفت و آمد نمی کردیم؟ با شما معاشرت نمی کردیم؟ با شما نشست و برخاست نداشتیم؟ قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو فریفتید و درنگ کردید و آرزوها شما رو گول زد، شما مجاز را حقیقت پنداشتید، واقع برای شما مجاز و مجاز برای شما واقع جلوه داد، زندگی دو روزه را ابد پنداشتید و حیات ابدی را نسیه پنداشتید. اون چرا که واقع است، اون واقع برای شما موهوم و معدوم بود و اون چه که مجازه برای شما واقع بود. اینو میگن غرت کمول امانی، آرزوها میاد انسان رو گول میزنه. وقتی که ما از اون دنیا میایم، اون واقعیات فراموش میشه، به اینجا میپردازیم، اینجا میشه برای ما واقع. حالا که اینجا برای ما واقع شد، تمام برنامه ها و تمام افعال و اعمال خود را بر این اساس فرامیدیم. اگر ما اینجا را مجاز ببینیم، هیچگاه بر این اساس کارهای خودمون رو قرار نمیدیم. اون واقع چون در نزد ما منفی شد، فراموش شد، آمد این مجاز یعنی محل تجاوز، این غیر واقع، این عبور، این دو روز در نزد ما ابد جلوه کرد و وقتی که ابد جلوه کرد، بر اون اساس ما برنامه ریزی کردیم. انبیا و اولیا آمدن فقط به ما اینو بگن که مجاز را با حقیقت اشتباه نگیر. حقیقت یک مطلب، مجاز مطلب دیگه است. فقط اینه. الناس و عبید و دنیا معناش اینه، یعنی مردم آمدند برای اینکه به جای اینکه بنده واقع بشن، بنده حق بشن، بنده حقیقت بشن، آمدن بنده مجاز، بنده دنیا و بنده هوا شدن. الناس و عبید و دنیا، اون واقع در نزد اونها فراموش شد، این مجاز آمد جایگزین اون واقع قرار گرفت، لذا تمام افعال و کردار بر اون اساس دیگه تدوین میشه. تمام اونها حکم الهی میاد، حکم الهی میاد که خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. احکام الهیه. حکم الهی بر صدقه میاد، از اینها زکات بگیر، از اینها زکات بگیر، یک مقدار از اموال اینها رو باید بگیری، صرف برای فقرا کنی، صرف برای امور مسلمین کنیم، صرف برای موارد مستحضره کنیم، صرف برای مواردی که محتاج الیه هاست باید بشه. خود من انبار صدقه، این صدقه چی کار میکنه؟ تطهرهم، اولا اونها رو پاک میکنه. چرا پاک میکنه؟ از این دنیا بیرون میاره، اونها رو تطهیر میکنه. اونها وقتی که یک مقدار از اموالشون رو میدن، یک مقدار حداقل از این دنیا میان بیرون. وقتی که اینها یک مقدار از زکات میدن، یک مقدار از این دنیا میان بیرون، دارن پول میدن، اونی که در راهش پوشش کردن، تلاش کردن، میبینن دارن او را از خودشون میدن، تطهیر میشن، هم تطهیر نفوس و هم تطهیر در انبار، انبارشون هم پاک میشه. و تو زکیه، اونها را پاک میکنی، تزکیه میکنی و صل علیه. ولی وقتی که از اونها صدقه میگیری، اونها را هم دعا کن. اینها دل اونها خوش میشه، خوششون میاد که وقتی حالا که آمدن این کار را انجام دادن، گرچه تکلیفه، گرچه واجبه، اما پیغمبر یه دعایی هم میکنه، دل اینها شاد میشه. ان صلاتک سکنون لهم. در همین جا وقتی که آیه صدقه میاد، یک مرتبه ابلیس و امانی و جنودش میاد در مقابل انسان سفارایی میکنه، دنیا میاد سفارایی میکنه. تو این مالو به دست آوردی، تو با زحمت به دست آوردی، تو بیداری شب کشیدی، بیداری روز کشیدی، آفتاب رو تحمل کردی، سرما رو تحمل کردی، مصائب و بلایا برای تو آمد، این مال رو داری میدی به اون فقیری که فقط نشسته تو خونه، فقط میخواد ما اموال رو بخوره، این اموال رو میدی به یه افرادی که مستحق نیستن، چرا اینو خرج؟ تمام اینها شروع میکنه یک به یک جنوب ابلیس و جنوب دنیا میاد در مقابل انسان، یک به یک این مسائل رو میاد مطرح میکنه. از این طرف، از اون طرف جنوب رحمان و جنوب عقل میاد در مقابل انسان سفارایی میکنه. این انبالی که ما به دست آوردیم از کجا به دست آوردیم؟ اگر خدا نمیخواست که اینها میشود که جیره ما نمیامد، اینها اگر عنایت خدا بود که پیش ما نمیامد. این مزرعه‌ای که الان من اون مزرعه را کاشتم و این محصولی که الان من به دست آوردم، اگر یه آفتی در این مزرعه می افتاد که من دیگه زراعتی نداشتم، اینی که الان زراعت سالمه، اینی که الان این حصاد به موقع خود رسیده، اینی که الان این زراعت صحیح و سالمه، اینها یک عواملی است که باعث شده به اینجا برسه، عنایت پروردگار بوده. از اون طرف اون افراد فقیری که اینها مؤمنن، مسلمون هستن، اینها چه گناهی کردن؟ اینها که دستشون خالی هست، ما باید کمک کنیم. اینها اموال زود گذره، انسان این مالی رو که وقتی میخواد ببخشه، بالاخره از میشود که میگذرد و این در یک راهی خرج میشه، چه بهتر که در راه خدا خرج بشه. اینها مسائلی است که عقل و جنود رحمان میاد و اینها رو در مقابل انسان قرار میده. وقتی که در مقابل انسان قرار داد، یا این جنود بر اون جنود غلبه میکنه، یا اون جنود میاد بر این غلبه میکنه. هر کدام از دو طرف بر دیگری غلبه کرد، موقعیت انسان یک طرف خواهد شد. اگر جنود ابلیس آمد غلبه کرد، انسان صدقه نمی پردازه، انسان زکات نمیده، مرتکب حرام میشه و مستوجب عقاب میشه. نه تنها از خودش بیرون نیامده، بلکه گناهی بر گناهان خودش اضافه میکنه. اگر آمد اون جنود غلبه کرد، انسان از خودش میگذره، جامعه اصلاح میشه، دیگران به یک نوای میرسند، دیگران به امور خودشون میرسن، هم نفع برای دیگران، هم نفع برای شخص انسان. من در اینجا دو تا میان پیشم. شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، از فقرایی بود که در مدینه بود و می آمد و در صف اول صف عرض می شود که جماعت پیغمبر به نماز می ایستاد. خیلی هم فقیر. یه روزی آمد پیش پیغمبر: یا رسول الله، من فقیر هستم، دعایی کنید، کاری انجام بدید که من به غنا برسم، به ثروت برسم. حضرت فرمودن به صلاح تو نیست، به صلاح نیست. دوباره روز بعد آمد، یا رسول الله من فقیر هستم، فقر فشار آورده، زندگی به من فشار آورده، احتیاج دارم، زن و بچه دارم، عائله دارم. حضرت فرمودن که به صلاح نیست. برای بار سوم که خدمت پیغمبر رسید، پیغمبر فرمودن حالا که اینطور میخواد، پس انشاءالله خدا به تو از میشود که ثروت میده. این شخص آمد مغازش رو باز کرد، حجرش رو باز کرد. از اون هنگامی که این حجره باز شد، مشتری ها شروع کردن به آمدن. این خیلی عجیبه ها، این فقط اختصاص به اون شخص نداره ها، این برای همه افراده. یعنی چی میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم که هر کسی که در این دنیا، هر کسی که در این دنیا به کس دیگری رجوع میکند، باید بدانیم از یک جا این رجوع حواله شده. و ازا این شخص به جایی که اینجا بیاد میرفت جای دیگه، چرا آمد در اینجا؟ چه کسی در ذهن او خطور داد که بیای به اینجا مراجعه کنی؟ چه کسی به ذهن او خطور داد که از اینجا بگذره و با یک همچین مسئله مواجه بشه؟ چه کسی او را از اینجا آورد تا اینکه ما گاهی اوقات میبینیم مثلا دنبال یه جنسی میگردیم، دنبال یه قضیه میخوام بگردیم، یه چیزی میخوام پیدا بکنیم، چند تا مغازه میریم، چند تا حجره سر میزنیم، به هیچ کدام از اونها تمایل پیدا نمی کنیم، ولی میریم حجره پنجم، مغازه پنجم، همون جنس رو به همون قیمت می خریم. اون چه حسابیه؟ چرا اون مغازه اول خوب نخریدیم؟ به همون قیمت و حتی چه بسا ممکنه گرونتر. این یه حسابیه، باید این قضیه دور بزنه، بچرخه، بیاد در اونجا از این شخص خریده بشه. حالا این کاری که ما انجام دادیم و اما اون کاری که او داره انجام میده، او باید با خودش فکر کنه. اینی که الان آمده و داره از من این جنس رو میخره، خب این از کجا آمد؟ چه باعث شد که این بیاد؟ اینها مسائلی است که انسان باید فکر کنه. اینها رو میگن جنود عقل، اینها رو میگن جنود رحمان. اون جنود رحمان، این هم در مقابل جنود ابلیس و جنود دنیا. او میاد میگه که این پولی که الان به دست تو آمد، اگر صبح تا شب نیست بدی گیرت نمی آمد، این میشه جنود عقل. او میاد در اینجا میگه که آمدم من در اینجا، در رو باز کردم، توی آفتاب گرفتم، اینجا نشستم و سرما رو متحمل شدم. الان اینی که گیرم آمده مال منه، الان اینی که گیرم آمده اختصاص به من داره. اون در مقابل اون، این در مقابل این، هر دو با هم دیگه شروع میکنن به مقابله و به تعارض کردن. تا از این میان تا یار کرا خواهد و میلش به که افزد. این قضیه آمد خدمت پیغمبر، شروع کردند، مشتری ها آمدن. بعد این بنده خدا وقتی کاروبارش گرفت، رفت گوسفند و بز و اینها خرید و یه چندتای خرید و اونا شروع به داد و ولد کردن و همسال زالق و یه قدری دوباره کارش بیشتر گرفت. یه چند روزی گذشت و این گوسفنداش رو برد در بیرون مدینه، دیگه اون نمازهای کنار پیغمبر و صحبتهای پیغمبر و استماع خطوات پیغمبر همه اونها فراموش شد. گاهگاهی به مدینه می آمد و خدمت پیغمبر می رسید، پیغمبر می فرمودن کجا هستی؟ تو که اول وقت همیشه اینجا حاضر بودی، تو که پشت سر ما همیشه حاضر بودی، حالا چی شده دیگه رفتی؟ میگه یا رسول الله، گرفتاری برام پیش آمده، بیشتر نمیتونم به خدمت برسم. حضرت یه خنده میکنن و اینم میره. دوباره یه هفته تبدیل به یک ماه و یک ماه میشه، یک ماه میاد پیش پیغمبر، میاد مدینه. گوسفندان زیاد میشن، گلدهی به هم میزنه، دیگه بیرون مدینه چراگاهی برای گلده خود انتخاب میکنه. آن یک هفته هم تبدیل میشه به دو ماه و سه ماه، تا این که سر سال میشه، اون مالیات بگیرا و زکات بگیرایی که از طرف پیغمبر اکرم و از طرف حکومت اسلامی به اطراف و جوانب حرکت میکردن، آمدن سراغ این شخص. گوسفندانی دارید؟ بر گوسفند زکات تعلق میگیرد، از این گوسفندان خودت برای پیغمبر و برای حکومت باید زکات بفرستی. اون شخص نگاه میکنه، فکر میکنه عجب، برای پیغمبر زکات بفرستم، برای حکومت زکات بفرستم، اینقدر من در اینجا زحمت کشیدم، اینقدر به دنبال گوسفندانم به این طرف و اون طرف رفتم، اینقدر اینها رو به چرا بردم، این گوسفندان رو من مجانی به دست نیاوردم، با زحمت و کد یمین و عرب جبین من اینها رو به دست آوردم، حالا مفت و مجان من اینها رو برای پیغمبر بفرستم. شروع کردن جنود ابلیس در مقابل سفارایی کردن، یک به یک زحمات، لطمات، گرفتاری ها، بیداری شب، ترس از حمله وحوش، از می شود که آفتاب ها، بیخوابی ها، یک به یک شروع کردن در مقابل سفارایی کردن و رجه رفتن. بیخوابی ها کشیدم، از می شود که تحمل آفتاب ها کردم، زحمات رو متحمل شدن، شروع کرد. این برای همه ماست. حالا این یکی که دارم مثال میزنم، شروع کردن در مقابل سفارایی کردن، از اون طرف گاه گاهی جنود رحمان هم میآمد و یه اشاره میکرد، رسول خدا، پیغمبره، این همون کسی که اون دعا کرد، این همون کسی بود که تو فقیر بودی و پیشش رفتی، الان به برکت او به اینجا رسیدی. این احکام الهیه، احکام الهی، و اینها میادا، نه این که نیاد، اینها میاد، اگر نیاد ابتلا نیست، اینها باید بیاد، اینها یواش یواش میامد، منتها چون حمله از اون طرف خیلی قویه، جنود ابلیس از اون طرف خیلی حمله شدیده، البته خودشو قرار داده در این مسیرها، اون جنود رحمان خیلی نمیتونه بیاد و با این مقابله بکنه. تا یه چیزی به ذهنش عبور میکنه، فوراً یه قضیه میاد و او رو مغلوب میکنه. تا میاد میگه رسول خدا، میگه خب حالا رسول خدا از من زکات نگیره، میگه از بقیه میگیره، چطور میشه؟ تا اینکه میاد میگه من فقیر بودم و محتاج بودم و پیغمبر دعا کردن، میگه خب اشکال نداری، این مسائل مربوط به شانس و تقدیره، ممکنه در یک وقت انسان در یه مرحله قرار بگیره، از فردا چه خبر در مرحله دیگه قرار بگیره. تا اینکه میاد این حکم از احکام الهیست، یک مرتبه یکی از آن بیداری شبها، یکی از اون تو آفتاب رفتنها، یکی از اون دنبال گوسفند دویدن و جراحت برداشتنها، اینها میاد فوراً غلبه میکنه و این رو میزنه کنار. پس این زحمتهای من کجا رفته؟ کارش به جایی میرسد که فرستاده پیغمبر را با دست خالی به مدینه برمیگردونه، میگه به رسول الله او من زکات میدم، زکات میدم، خیلی راحت بیرو در رو، اونم میاد و مدینه به پیغمبر میگه این شخص میگه من زکات نمیدم، خودم میام حساب میکنم، خودم بعدن میام حساب میکنم، میگه خودم حالا بعدن میام. فرستاده پیغمبر، الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینجا صاحب وقتی که یه طائفه ای از شیطان، گروهی از شیطان میان بر قلب انسان مسلط بشن، فورا اینها چی میشن؟ تذکروا، جنود رحمان رو به کمک میطلبن و این جنود رحمان اون مسائل واقع و حقیقی رو میارن در مقابل جنود ابلیس و جنود ابلیس رو میزنن زمین، مسیر خودشون یک طرفه انتخاب میکنن. میام پیش پیغمبر، خودم حساب میکنم، خودم میام، از این قضیه میگذره، ماها میگذره تا اینکه میاد مدینه، میره پیش پیغمبر و میگه یا رسول الله دنبال من فرستاده بودید برای زکات، آمدم زکات حساب کنم. پیغمبر فرمودن دیگه وقتش گذشت، دیگه از تو زکات میگی ای داده بیدار، دیگه کارش تمام، که میان سرابه باید بیایی زکات رو دیگه ازش زکات رو بزنید. اینم بدون این که حالا متوجه بشه شاید این کلام پیغمبر تنبیه باشه، از کجا مطلب به آخر رسیده، از کجا کار تمام شده، شاید این کلام پیغمبر توبیخ باشه او رو متوجهش کنن ای احمق، این مطالبی که به دست آوردی، این گلهی که به دست آوردی، اینها همه وزر و وبالته، باید همه رو رها کنی بیای صفحه اول. این کلام پیغمبر رو شنید و سرش انداخت پایین را او از آن قبول نمی کنن میگرن رفت بیرون مدینه، رفت بیرون مدینه بلا پیغمبر هم از دنیا رفتند و از او زکات و قبول نکردند. خسرت دنیا و آخره، تمام عمرشو، تمام سرمایهشو، تمام اون واقعیتش را، اون واقعیت و حقیقتی که باید بیاد در این دنیا اون حقیقت رشد کنه، تمام اون حقیقت و فدای چهار تا دونه گوسفند کرد، که اون گوسفندی که خود اون احمق این گوسفند رو نمیخوره و از او بهره مند نمیشه، اون گوسفند مال دیگرانه، فقط به هوا زنده است، فقط به آرزو زنده میمونه، همین گوسفند مال دیگرانه، دیگران میان ازش میخرن، اما این برای دنیای دیگران حقیقت خودش رو از دست میده. آیه میاد راجع به جهاد، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم، ما شما را امتحان میکنیم، ما شما را در بوته آزمایش قرار میدیم تا اینکه بدانیم مجاهدین شما کیا هستن و اون کسانی که صبر میکنن و در ابتلاعات پا بر جا هستن اونها چه کسانی هستن. آیه جهاد میاد، یک مرتبه جنود ابلیس میاد سفارایی میکنه، میخوای بری خودت رو از دست میدی، میمیری در این جنگ، تیر است و شمشیر است در این جنگ، عرض کنم که خون است و خون ریزی هست، مگر از جانت سیر شدی، تو باید در این دنیا بمانی، جنگ یعنی چه، خون ریزی یعنی چه، و امثال زاله شروع میکنن سفارایی کردن، زن و بچه تو دیگه کیون بده، اینا همه بی سرپرست میمونن، اینها یتیم میشن، اینها عاقبتشون معلوم نیست چیز، اون مسائلی که مربوط به این دنیا یک یک در مقابل انسان جلوه میکنن و میاد اون واقعیت را عوض میکنه و مسائل دنیا رو توجیه میکنه، از این طرف، از اون طرف جنود رحمان میان در مقابل انسان قرار میگیرن، مگر قرار نیست تو از این دنیا بری؟ خب چه در رخت خواب و به طور فجعتن و با سکته از دنیا بری، یا اینکه در راه خدا و با شمشیر باشه، هر دو فرق نمی کنه، چه اینکه شب بخوابی و صبح از خواب بر نخیزی، یا اینکه با یک ضربه شمشیر سرت رو از بدن جدا کنن در راه خدا، چه فرق میکنه؟ اون دو دقیقه دیرتر از اینه بفر فرق نمیکنه، چه فرق میکنه؟ این عقله، این جنود رحمانه، چه فرق میکنه تو از این دنیا بره؟ تو چقدر امید داری؟ آیا امید داری 20 سال دیگه زنده هستی؟ بر حسب عادی سنین ما در این زمان ها بین 60 و 70 سال که دیگه بیشتر نیست، ما 20 سال 30 سال دیگه بیشتر زنده نیستیم. خب فرض بکنیم این 20 سال هم روی مسائل گذشته، بالاخره تمام میشه قضیه، بالاخره میگذرد، بالاخره این زمان میگردد، بخواهیم یا نخواهیم ما رو به جلو میبره. این در اینجا عقل میاد برای انسان اون واقعیت رو جلوه میده، این 20 سال را ندیده بگیر به ابدیت بپیوند، این 20 سال را ندیده بگیر ولی عمر ابد پیدا میکنی. اگر قرار بر رفتنه، خب انسان به این کیفیت بره، چرا به این کیفیت بره؟ اینها جنود عقله، تا اینکه کدام یک بر دیگری غلبه پیدا بکنه. درست شد؟ پس بنابراین انسان وقتی که در این دنیا میاد، وقتی که با تکالیف مواجه میشه، میخواد به هر کیفیتی هست و به هر خصوصیتی هست این تکالیف زمین گذاشته بشه و این امور دنیوی او تأمین بشه. الله و عزیز و دنیا مردم بنده دنیا هستند. اون وقت این چیه؟ با تمام افعال و با تمام آلات برای رسیدن به این دنیا میخواد استفاده کنه، حتی از خود دین برای رسیدن به دنیا استفاده میکنه. این کلام حضرت و دین و لعبون علا از درده، دین لعب آب دهانه، دین آب دهانه. انسان آب دهان وقتی که در دهانش جمع بشه یه مقداری که زیاد بشه این میندازه بیرون. دین تا وقتی برای مردم ارزش داره و تا وقتی بها داره و فقط این مقدار اندک برای مردم رنگ دارد و طعم دارد که با مسائل دنیوی اونها، با حیثیات اونها، با شعونات اونها تضاهمی نداشته باشه. وقتی تضاهم داشت صاف میذارن که در یک قضیه ای که پیش میاد و آن قضیه کمترین نفعی برای او داره فوراً شروع میکنه توجیه کردن و مسائل دنیا در این جهات همه رو تقلیب میده و قلبه میده. و دین و لعبان علا ارزنت یهودون و نگهش میدارن، مردم این دین رو در خودشون نگه میدارن، مادر رد معارشون تا وقتی که معارش اینها میگذره زندگیشون میگذره. اما وقتی که یه خونده در زندگی یه مقداری خلل پیش آمد و ازا محفظو به بلا قلبت دیان، وقتی که به بلا مبتلا شدن او وقت شروع می کنن معاملات رو توجیه می کنن، ربا رو توجیه می کنن، مسائل رو میان توجیه می کنن، برایش جهت شرعی پیدا می کنن. اگر جهت شرعی پیدا شد و الا صاف می دارنش کنن، می دارنش کنن. یه قسم دیگه ما میتونیم این کلام حضرت رو معنا کنیم. تا اینجا معنای کلام حضرت این بود که دین مانند آب دهان توی دهانشون وقتی که زیاد بشه میدیدن بیرون نگر میدارن بعد میدارن نخواست بیرون. ولی یه معنای دقیق‌تر و لطیف‌تر اینه، همانطوری که ما آب دهان را از این طرف دهان به اون طرف میگردونیم، بالا میبریم پایین میاریم، این زبان ما وسیله برای گردش آب در دهان ما، دین وسیله برای گذران زندگی مردم خواهد بود. این مردم از دین بر علیه دین استفاده میکنن، از دین برای دنیا استفاده میکنن. یعنی اون دین حقیقی رو کنار میذارن، خود این دین را می کشن جلو و برای دنیا استفاده می کنن. وقتی که می خوان جهاد کنن در زمان سابق مگر اینطور نبود؟ پادشاهان و سلاطین و حکام ظلم مگر در این مسیر و در این قانون قرار نگرفتن؟ تمام جنگ هایی که در طول تاریخ ما مشاهده می کنیم بین ملل و بین اقوام اتفاق می افته، تمام این جنگ ها یا بیشتر این جنگ ها و اغلب این نبرد ها و خونریزی ها و از بین رفتن نفوس، تمام بر اساس اموری است شخصیه و بر اساس مسائل شخصیه است که بین امرا و بین زعما و سلاطین اون ملل می گذشت و می گذرد. با مردم کاری ندارد. فلان سلطان برای فلان سلطان نامه می نویسه، حک می کنه او رو، دشنام می ده به او، او رو مسخره می کند. یک مرتبه جنگ راه می دادن به هیچ سیکت ملی ما رسمه خورده. مگر در زمان سابق اینطور نبود؟ اینی که ما خودمون در زمان گذشته مشاهده می کردیم در حکومت سابق، وقتی که فلان دولت عرض می شود که یه مطلبی به اعلی حضرت می گفت، وقتی که فلان عرض کنم که شب یک بی احترامی نسبت به ذات عرض می شود که ملوکانه می نمود، یک مرتبه این قضیه مواجه میشد با حق احترام حیثیت ملی و تمام شؤونات مملکت به زیر سوال میرفت و اون حق احترام همون عد میشود که حمله و اون بی احترامی بود که نسبت به یک مملکت روا داشته شده بود. به تو بی احترامی کردن، به مردم که مربوطه، به تو بی احترامی کردن، به این زن و بچه مردم چه رفت داره. همین که این بی احترامی می شد، یک مرتبه یک لشکر حرکت می کرد، یک ایران حرکت می کرد برای از بین بردن، عرض می شود حضورتون که اون طرف مقابل روابط و هم دیگه قطع می شد، مناسبات سیاسی و هم دیگه قطع می شد، این ها همه از بین می رفت. چه مشکلاتی برای دو مملکت پیش میاد، برای افراد پیش میاد، برای مسلمان ها پیدا میشه، برای چی؟ این آقا به این آقا بی احترامی کرده. همین این رسم و رسومی بوده که بین سلاطین همه در جریان بوده. اینها مال چیه؟ اینها مال این است که اونها میان اون مسائل شخصی و اون چه که به شخص اونها مربوط میشه اینو گسترش میدن به دیگران. اون وقت شروع میکنن به جنگ کردن و از بین بردن و از دست دادن و اطلاف نفوذ و خسارات. تمام اینا به خاطر اینکه بی احترامی نسبت به فرض کنید که شاه شده، یه بی احترامی نسبت به رئیس جمهوری شده، یک بی احترامی نسبت به حاکم ظالمی شده. تمام اینا فقط به این برمیگرده. اون وقت میان چیکار میکنن؟ میان احکام جهاد رو صادر میکنن، میگن باید جنگ کرد، میگن باید از بین برد، میگن باید از حیثیت ملی خود باید دفاع کرد. اما وقتی که با اون طرف، وقتی که این دوتا با همدیگه بر سر آشتی آمدن، و اینها مسائل بود که ما تمام اینها رو در اون حکومت گذشته مشاهده میکردیم دیگه. وقتی که هر دو با هم بر سر آشتی میان، دیگه این مردم با اون مردم دیگه برادر میشن، دیگه هر دو با هم دیگه روابط حسنه ایجاد میکنن، دیگه هر دو با هم دیگه خوب میشن. چطور شد؟ دیگه در اینجا جنگ جالب نیست، دیگه در اینجا باید مصالحه کرد، صلح کرد، برادرکشی چرا انسان از بین ببره؟ این رو میگن که دین را در خدمت دنیا قرار دادن. به این حجاج ابن یوسف صفوی تمام قرآن را حفظ بود و تمام کارهایی که انجام میداد از روی دین انجام میداد، از روی آیات قرآن انجام میداد، از روی مسائل شرعی انجام میداد. خودش ولی که امر میدونست و خود را از طرف حکومت عبدالملک مروان صاحب اختیار میدونست و جنبه ولایت را از مصدر خلافت به خود منتقل میدانست، لذا در میان مردم امر میکرد، نهی میکرد، مردم را از بین میبرد. تمام اینا با آیات قرآن بوده. و دین و لحن علا اکثرت ده. تا وقتی دین ارزش و بها دارد، تا وقتی دین ارزش و بها دارد که در خدمت دنیای من قرار بگیره. اگر قرار شد که در خدمت دنیای من قرار نگیره، دیگه این دین به درد نمیخوره. تا وقتی دین ارزش دارد که من متصدی امور دین بشم، و الا فایده نداره. یکی از دوستانمون تعریف میکرد که از فلان شخص، یکی از اون عرض میشود که افرادی که در زمان گذشته و در اون حکومت ظالمه سابقه بود، از علمای معروف تهران بود و من هم خودم اون رو میشناختم. ایشون یه شخصی بود، درباری بود، درباری میرفت دربار، ماشین دربار میامد، اون رو میبردن این طرف اون طرف بود. و خلاصه گاهگاهی در اون مجالس اونها شرکت میکرد و افراد هم میدونستن منظرش هم در یک از خیابانهای معروف. پیرمردی بود، سید، و موجه هم بود در میان مردم. بعد رو میدونستن که این با بعد رو ارتباط داره، با اون دستگاه ارتباط داره. اون نقل میکرد، میگفت من یه شخصی از منزل این تا دم مسجد من میرفتم، خودم مسجد. در بین راه چند تا بچه نشسته بودن داشتن رو مابازی میکردن، شدن بازی میکردن. گفت این یک مرتبه عصبانی شد، عصا داشت، عصای خود چه کشید خیلی رگهای گردنش برافروخته شد و خیلی خلاصه متأثر شد. همین که عصا رو کشید اون بچه ها فساد رو برداشتن و همه فرار کردن از اونجا، از این شبکه متفرق شدن. بعد با حال عصبانیت گفت من از راهی برم، من از مسیری حرکت کنم با این شکل و با این قیافه و در مسیر من شطرنج بازی کنم، قمار بازی کنم، من از این مسیر حرکت کنم. و اون شخص این مطلب را از او به عنوان یک امر حسن داشت برای من نقل می‌کرد. من رو کردم به گفتم که اگر این شخص بشنود که در فلان نقطه به باب مثال تهران در فلان نقطه اگر یه همچنین قضیه اتفاق افتاده، آیا مانند همین قضیه ای که برای خود او اتفاق افتاده رگهای گردنش متورم میشد؟ آیا اضطراب رو میگرفت؟ آیا تغییری در چهره او پیدا میشد؟ یا اینکه نه میگفتش که به من مربوط نیست، چون من از اینجا میرم نباید در مسیر من این اعمال باشه. اینه قضیه. این آقایی که ماشین از دربار میاد و اون رو به دربار میبره، تو حق نداری این حرف رو بزنی، تو که با دربار و با دستگاه ظالم و با حکومت ظالم ارتباط داری، تو حق نداری این حرف رو بزنی. تو نباید این مطلب رو بگی. این به موقعیت خودش برمیخوره، چون الان در این موقعیته، در این هیئته، در این هیئت و در این موقعیت اگر بخواد این صحنه در مقابلش قرار بگیره، این مظاهره با اینه بذاره میدنی کنار، از دین برای دنیا استفاده میکنن، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، ولی همین نهی از منکر برای ازدیاد شخصیت و برای ازدیاد موقعیت و شعونات خودشه. میگه خدا، ولی این خدایی که من میگم، اگر دیگری بگه خدا میگه تو نباید بگی. خدا تا وقتی رنگ دارد و تا وقتی این خدا ارزش داره که من بگم خدا، اما اگر تو بخوای بگی نه این خدا ارزش نداره، تو نباید بگی. مگر ما چند تا خدا داریم؟ ما یه خدا که بیشتر نداریم. چطور شد اگر من بگم درسته، اما اگر تو بگی درست نیست؟ از دین برای دنیای خودشون چیکار میکنه استفاده میکنه؟ سید و شهدا را همین دین از پادر آورد، همین دین آمدن چیکار کردن؟ آمدن گفتن که مردم باید دین قیمت کردن. کسی باش بیعت نکرده مردم باید بیعت کرده. خب اون بیعت نمی کنه برخلاف مسلمین عمل کنه، باید رو از کار برده. وقت می گردن دنبال کی؟ دنبال افرادی که همین ها صاحبان دین هستن، همین ها دواداران دین هستن. می فرستن دنبال شورای قاضی که از زمان عمر تا اون زمان قاضی برکوف هست، دنبال اون می فرستن. میفرستن دنبال عمر سر، میفرستن دنبال اون افرادی که در میان مردم موجه و در میان مردم صاحب رأی، صاحب شخصیت هستن، اونها رو میکشن در کار، اونها رو میکشن به میدون، از اونها استفاده میکنن. اما اینجا یه دسته دیگه هستن که اصلا مسئله دنیا را با مسئله دین جدا کردن. اصلا دنیا اینو در نظر نگرفتن. دنیا فکرشون نیامده برای این عرض کنم حضورتون که ورود در دنیا اصحاب سید و شهدا علیه السلام، اینا اصلا نمی آمد چیزی در ذهن اینها تا این که بیاد با مقابل خودش رو از بین ببره. تنها چیزی که فکر نمی کردن به این بدن و این دنیا بود، به زن و بچه بود. به تنها چیزی که فکر نمی کردن به صدمات و لطمات و رفتن از اینجا بود. این خود نیست در باره اونها داریم که می فرمایند گناه مناف و رکابه و مسار و عشاق شهدا. اینها عاشق بودن. ما لفظ عشق خیلی در متون روایات و در متون اسلامی کم داریم. لفظ عشق خیلی کمه. یکی از آن موارد اینجا امیرالمومنین علیه السلام با اصحاب خود داشتن از کربلا میگذشتن، یک مرتبه در اونجا درنگ کردن، حالت گریه برای اون حضرت پیدا شد، عرض کردن اصحاب یا امیرالمومنین چه شده؟ حضرت فرمودن آیا این زمین رو میشناسید؟ میدونید این چه زمینیه؟ اونا مناف و رکابه، در اینجا رکابی به زمین میاد، محل فرود رکابی است و مسار عشاق، محل در افتادن عاشقانی است شهدا. لم یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق. نه از گذشته کسی به اینا میرسه و نه از آینده به اینا خواهد رسید. ابن عباس نقل میکنه میگه در جنگ صفین هنگامی که از صفین برمیگشتیم به کوفه، گذرمون به زمین کربلا افتاد. امیرالمومنین علیه السلام توقف کرد، در اونجا خیمه زد، رو نگاه کردم، دیدم چهره اون حضرت تغییر کرده، در افروختشون رو میکنه به من میگه ای ابن عباس میدونی اینجا کجا؟ میگم نه یا امیرالمومنین. حضرت میفرمودن اگر میدانستی اینجا چه سرزمینی است، همونطوری که من گریه میکردم از میگه دیدم حضرت داره با خودش زمزمه میکنه، خوب گوش دادم، دیدم چند نداره، میگه صبرن یا ابا عبدالله، صبر داره با خودش زمزمه میکنه. حضرت بلند شد، وضو گرفت، نماز کن، حالت چرتی برای حضرت پیش آمد، یک مرتبه متوحش از اون چرت برخاست و فرمود الان دیدم افرادی از آسمان با شمشیر آمدن، دور این زمین رو یک حدی کشیدن، یک مرتبه این زمین مالا مال و غربه بخون شد. ناگاه نگاه کردم دیدم شخصی در میان این گرداب ای صدا به استغاثه بلند میکنه، کسی به دادش نمیره. قضیه سید الشهدا اینطور بوده، چند نفر با اون حضرت باقی موندن، چند نفر در روز عاشورا با اون حضرت استقامت کردند و صبر کردند. اونا و اونا خور کابل و مسار و عشاق شهدا. روز عاشورا بعد از ظهر تمام اصحاب اون حضرت شهید شدن. راوی میگه ما رأیت و مکسورن بعد تو قد قتل اهل بیت ای ولد او و اهل بیت ای و اصحاب ای اربعه جاشن به. به خدا هیچ شخصی رو ندیدم که پشتش شکسته شده باشه، جنگ او رو به زانو در آورده باشه، که اصحاب و اهل بیت و بچه‌هاش همه از دم تیغ گذشته باشن و این چهرش بیشتر برافروخته بشه و مستقیم‌تر و پا بر جاتر بمونه از حسین رضی الله عنه. گاه گاه جایی نمیسته برای مردم از باب رحمت و از باب رعفت نصیحت میکنه مردم مگر من به سر پیغمبر سوریستم؟ آیا مگر من حلالی را حرام میکردم؟ آیا مگر از شما خونی ریختم که به قصاص اون خون دارید من را از بین میبرید؟ آیا حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال کردم؟ فلم یجیبو و الا به سیور، جواب اون حضرت رو فقط با شمشیر میدن، با تیرها میدن. حضرت ایستاده داره برای مردم نصیحت میکنه که حمید ابن مسلم میگوید در این موقع ابوالعتوب میاد تیری به پیشانی اون حضرت میزنه، خون از پیشانی اون حضرت جاری میشه. حضرت اونها را میگیرد و به سوی آسمان میریزد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا بر این قوم شاهد باش. انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن نبی مثله، اینها دارن یک کسی رو میکشن که اگر روی زمین بگردیم پسر پیغمبری مانند این نمیاد. ببینید کار این مردم به کجا میرسه. دامن خود را بالا میزند که خونهای پیشانی رو پاک کنه که تیر سه شعبه بر قلب اون حضرت حضرت از اسب به روی زمین میاد. بالا بلند مرتبه شاهی ز صدر دین افتاد، اگر غلط نکنم اش بر زمین افتادم. پیشانی را بر خاکهای گرم کربلا می گذارد، عرض می کند یا غیاث المستغیثین، صبرن علا قضا لا اله الا سواك يا غياث المستقيم. جان فدای تو که از حالت جنبازی تو در تف ماری از یاد بشد، شور نشور قدسیان سر به گریبان به جواب ملکوت، حوریان دست بگیر
سوی پریشان ز قصور گوش خد را همه پر قلقله دیو و پری صد غب را همه پر قلقله وحش و طیور غرق دریای تحیر زبب خشک تنور دست حسرت به دل صبر تو ایوب صبور مرتضا با دل افروخت نام قول کنان مصطفی با جگر سوخت حیران و حسود کوفیان دست به تاراج حرم کرد دراز آهوان حرم از با همه در شیون و شود لشکر اطراف آن حضرت رو گرفتن وقتی که میبینن آن حضرت به روی زمین افتاده اون کسی که شمشیر در دست داره با شمشیر بر آن حضرت میزنه اون کسی که تیر داره با تیر و سنان میزنه بعضی ها دامنشون از سنگ پر کردن بر آن حضرت با اجاره و سنگ میزنن حضرت صدا برمیدارد با محمدا وا علیا وا غوثا تا اقتد و مظلوم و جدی محمد المصطفى آیا مردم دارید پسر پیغمبرتون رو میکشید آیا مگر من فرزند پیغمبرتون نیستم اعوذ به عطشان و ابی علی المرتضا اعدرک و معتوک و امی فاطمت الزهرا حضرت زینب که این حالت رو مشاهده می کند دست بر زن به سمت عمر ابن سعد ای عمر ابن سعد یقتل ابو عبدالله انت تنظر الی نمیبینی دارن به سر پیغمبر رو میکشن و اسرع فرس و کشاردن الاخی آمکه با صدا محمد من با کیا فلما رأینا نسا جوادک مخزیا و سنجک علیه من ریا و رزن من الخدود ناشرات شعور و بالخدود لاتمات و بالعمیل دایات و الى مزرعک مبادرات شمران جان سن علا سدک مول آن سیفه علا نهرک. وقتی زن و بچه ببینند عصر تو آمد با دین واجدون با یار غرب بخون از سرا پرده بیرون میدوند بر سر و زینه میزنند صدای خود را به با محمدا و علیا و حمزتا بلند میکنند. ما هم از همینجا با اهل بیت آن حضرت هم صدا و هم نوا شویم صدا بلند کنیم و محمدا
Shit.
زمین شد. چون علم دارم کنار آدم نقش زمین شد. بر جبینش سرنوشت زینب قندیل خوندم. روز عاشورا باز هم مصیبت بدار و بخونم. میدونید فاطمه زهرا به مصیبت بدار و زینش خیلی علاقه داره. نوعی از کنم از همتون انتماس دار. همه از جا بلند شدن. جان زهرا مادرم کن نظر بر خواهرم. آهسته را بینم روی نکویت را. بیا ببوسم من زیر گلویت را. حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. جان زهرا مادر کن نظر بر خواهر. آهسته را بینم روی نکویت را. بیا ببوسم من زیر گلویت را. حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. شام زهرا مادر، جان زهرا مادر، کن نظر بر خواهر. آهسته رو بینم، روی نکویت. بیا ببوسم من زیر گلویت را. حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. شمس عالم مصطفی، خامس آل ابو، ای یوسف زهرا، سید مظلوم، ذبیح عاشورا، تنها مرام ایدا. حسین حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین حسین جانم. Cheers!